بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. در مسئله روح که به مختصر تناسبی مورد بحثمون قرار گرفت و الا بحث اصلی همون احتجاجات توحیدی ائمه معصومین علیهم السلام است که انشاءالله بعد از دو سه جلسه دیگر باز در مسیر همون بحث خواهیم بود. به عرضتون رسید نظریه فلاسفه مشاء و نظریه مرحوم آخوند ملا صدرا و نظریه اکثر محدثین و همچنین نظریه مادیین. در ارتباط با هر یک از اینها هم دلیل‌های مربوطه به مقدار لازم عقلاً و نقلاً نقل شد و در ارتباط با نظر مادیین که روح را از همون آثار ماده می‌دانند و شیعی مستقل از بدن و آثار بدن نمی دانند، عرض شد که اینها هم برای خودشون دلیلی آوردن. حالا امروز اجمالا دلیل هایی که مادیین در این جهت اقامه کردند به مقدار لازم یادآوری میشه. اینها چنین گفتند که قانون تبعیتی که بین بدن و قوای جسمانی و مادی و آنچه شما روح می نامید و درک و شعور و امثال ذلک، قانون تبعیت لازمش اینه که روح از آثار ماده باشه، نه شیئی مستقل از ماده. به این تقریر که میبینیم ضعف و قوت قوای روحی کاملا در ارتباط با جریانهای جسمانی و مادی است، یعنی با استفاده کردن از غذاهایی و تقویت خود می‌بینید که قوای فکری تقویت میشه، قوای روحی قوت پیدا میکنه و بسیاری از موارد در اثر استفاده نکردن یا استفاده کردن از به کار گرفتن و استعمال کردن بعضی از داروهایی به عکس قوای روحی از بین میره، ضعیف میشه. قوت و ضعف قوای روحی در ارتباط با استعمال غذاها و دواها و اونچه که مادی است قطعی است. و چون این چنین است پس قوای روحی تابع این قوای مادی است و از آثار همین قوای مادی است، نه اینکه شیء مستقل باشد و به گونه دیگری باشد، استقلالی براش باشه. و از این معمولا به عنوان قانون تبعیت یاد میکنن و گاهی با تقریر دیگری قانون وراثت گفته میشه. باز میگوین که مسئله وراثت مسئله است مشخص، پدر مادر اونچه که از خصوصیات اونها هست به فرزند منتقل میشه، هم از نظر ظاهر و شکل بسیاری از موارد، هم از نظر قوای دیگر و مسائل دیگری از قبیل شجاعت، ترس، سخاوت، بخل و امثال اینها. اینها مشهود است که مسئله وراثت مطرح و مسئله وراثت که مطرح است بدیهی است که در ارتباط با نطفه و مسائل مادی است نه غیر آن. پس باز معلوم میشه که اون چه که هست از آثار ماده است و از لوازم ماده است. به نتیجه با این تقریر دوم که باز به نام قانون وراثت مثلا تعبیر کرده اند، باز گفته می شود که روح یک موجود مستقل از بدن نیست، بلکه از آثار خود این بدن است و از آثار جسم است و این چنین. گاهی هم تعبیر سومی در بیاناتشون دیده می شود که در بیان الفرقان مرحوم استاد مرحوم هاشم مشتاقی قزوینی این مسائل رو با آدرسش که پاورقی آمده داده شده که کجا گفتن، در چه کتابهایی این مطالب آمده، به عنوان قانون تحول، یعنی باز از مسائلی که مشخص هست مسئله تحول است که مواد در تغییرند، در تغییرند، ثباتی برای مواد نیست، تغییر میکنند، تحول دارند و این تحول اینهاست همچنون که از نطفه متحول به علقه، علقه به مزغه، کم به کم این بدن انسان به همین صورت این تحول تداوم پیدا میکنه، خود به خود در ماده این اثر هست، تحول پیدا میکنه. اون وقت شما میگید روح و اون چی که به این عنوان نامیده میشه، صحبتش میشه، در اثر تحول موادی است که اینها لازمه اون تحول. پس به حکم قانون تبعیت و قانون وراثت و قانون تحول و به تعبیر دیگر به سه تقریر، با تقریر تبعیت روح از ماده، با تقریر وراثت آثار روح به وسیله ماده، با تقریر تحول ماده از حالی به حال دیگری و به نتیجه به وجود آمدن اون چه که نامیده می شود روح و امثال آن، می گوییم که روح از آثار ماده است و مسئله دیگری نیست و شیء مستقلی در کار نیست. و به نتیجه با مرگ این بدن، با متلاشی شدن این بدن، با نابودی وضعیت موجود این بدن و نظم و نظامی که دارد، همه اونها هم نابود میشه، تموم میشه و دیگه بعد مسئله نیست، تموم خواهد شد. این حرف اونهاست. در جواب اینها گفته میشه که اون چه گفتید از نظر اصل مسئله تأثیر و تأثیر بین اون چه روح مینامیم و قوای روحی، ضعف حافظه، قوت حافظه، ضعف مدرکات انسان و قوای درکی، قوای درکی، تأثیر و تأثیر این دو ماده در روح، روح در ماده، این از مسائل قطعیه که همچنون که بررسی کنیم وجود یک انسان را میبینیم بله چه بسیار غذاهایی که قوای روحی رو تقویت میکنن یا تضعیف میکنن و چه بسیار جریانهای روحی که باز در بدن اثر میگذاره، میترسه در بدن اثر میذاره، خوشنود میشه در بدن اثر میذاره. اصل تأثیر و تأثیر بین قوای بدنی و قوای روحی از مسائل قطعی است. تأثیر و تأثیر قطعی است، هم مشهود است در خارج و هم از نظر عقلا مطرح است و هم در دین و شریعت توجه به مسائلی داده شده که اگر خواستید که چنین بشه چنان کنید. و خیلی از اوقات دستورات جسمی داده شده، خیلی از اوقات دستورات معنوی داده شده، یعنی تأثیر و تأثیر قطعی است. ولی این تأثیر و تأثیر که قطعی است، این که شما بخواهید بگویید اون چه در قوای روحی است و روح نامیده می شود او تابع قوای مادی است، خیر، دلیل بر تابعیت نیست. نمیتونید بگید که اون متولد شده از قوای روحی از ماده، مولود ماده است. ارتباط داشتن، تداخل داشتن و تأثیر و تأثیر داشتن غیر از مولود ماده بودن است. مثال ساده ای که میشود گفت این نور برقی که الان اینجا مشهوده در ارتباط با این سیمها و چراغهایی که هست، شک نیست به این که این سیمها چراغهایی که هست نقش داره در ارتباط با این روشنی که بخواد محقق بشه. یک مقدار خللی در سیمها باشه برق منعکس نمیشه، یک مقدار نقصی در چراغ باشه برق منعکس نمیشه. اما این که اگر سیم نقصی داشته باشه، چراغ نقصی داشته باشه، برق منعکس نمیشه، معناش این نیست که برق متولد شده از این سیم و چراغ. خیر، اون برق خودش یه چیز خارجی است، البته در ارتباطه، کار و کار کردش در ارتباط با این ابزاره. ابزار نقصی پیدا کنه اون مقصد حاصل نمیشه، اون روشنی حاصل نمیشه. رادیو که روشن میشه، این ابزار رادیو یک مقداری اون چه در ارتباط با این تشکیلات رادیو هست یه پیچی کم بشه، گاهی صدا منعکس نمیشه. اما این معناش این نیست که این پیچ مولد صدای رادیو است، ارتباط نمیرسونه. اما چی مولد چیست نمیرسونه، عکسش هم نیست، یعنی از نفس این عکسش هم نمیگیم. پس اصل تأثیر و تأثیر قطعی است و اصل وراثت قطعی است. مسئله تحول جای خودش، ولی همه اینها مثبت ارتباط است، نه اینکه روح مولود این ماده باشه. از خارج باید ادله دیگر اثبات بکنه به این که این مولود ماده است یا مولود ماده نیست. نفس خود این مسائلی که گفته شد بیش از ارتباط و تأثیر و تأثیر نتیجه نمیده، نمیتواند مولود بودن روح را از مواد و اینکه اینها متولد شده از این ماده است اثبات کنه. البته اصل ارتباط مشخصه. بعد میبینیم بعد ادله خارج اثبات میشه به خوبی که چی؟ که نه، روح یک حقیقت غیر مادی است. بعد ادله دیگر اثبات میکنیم. پس تا اینجا سه تا تقریری که به صورت قانون تبعیت تعبیر شده، قانون وراثت تعبیر شده، قانون تحول تعبیر شده، بیش از اثبات ارتباط و تأثیر و تأثر چیز دیگری را نمی رساند. آیا روح یک حقیقت مستقل از بدن است یا مولود این بدن است، نیازمند به بحث دیگر و دلیل دیگره. اگه دلیل دیگری داشته باشید بسم الله، اما اگر چه دلیل دیگری در کار نباشه، اینایی که گفته شد منتج مدعای شما نخواهد بود. بعد میگیم که و اما وقتی دقت کنیم به دلیل‌های مختلف میفهمیم که خیر، روح یک حقیقت مستقل غیر بدن است. یک، ببینیم در عالم خواب وقتی که کاملا روح از بدن منقطع، خوابه، این بدن و اجزای بدن و اینها کاملا در همین حالت خوابی که هست تحرکی فعل و انفعالی براش نیست، ولی میبینیم که یه چیز دیگری اوست که در عالم خواب افعالی انجام میدهد، لذائذی برای اوست، آلامی برای اوست که گاهی اون آلام و لذائذ فوق آلام و لذائذی است که در دنیا هست، فوق اونهاست گاهی. و حال اون که بدن و ماده و جسم و اون چه که از این قبیل هست در ارتباط با این انسان، اونها هیچ آثاری ازش نیست و خواب به همون معنایی که تمام اینا از کار افتاده است و در جریان درک و فعالیتی نیست. پس در عالم خواب این چنینی نشون دهنده است که یک حقیقتی غیر از این حقیقت بدن در کاره، و الا اگر مولود اون بود، این که خوابه، این که ازش کاری الان دیگه ساخته نیست، باید کاری هم ازش انجام نشه، آثاری هم نداشته باشه. و از این قوی تر مسئله انخلاء است که برای بعضی پیش میاد، که البته این دلیلیست در ارتباط با کسانی که برای خودشون پیش آمد کرده، مگر اینکه طرف قبول بکنه سخن او را که روح از بدن میاد بیرون، فعالیت‌های مختلف داره، برمیگرده به بدن، و در اون وقتی که منخلع از بدن میشود هیچ نوع فعالیتی برای بدن نیست، بدن در یک حالت سکون خاصی است. اگر مولود او از آثار اون باشه، میبایست در اون حالت انخلاء اون روح مستقل نتونه که فعالیت بسیار داشته باشه، و به نتیجه میشود گفت از این بیانات استفاده بشه که روح یک حالت استقلال بیشتری داره از اینا گذشته. اونه که بیشتر بشه روش اعتنا کرد، اینا رو ممکنه که یک خدشایی به ذهن برسه، انقلتهایی در ارتباط با این دوتا تقریری که عرض کردم باشه، ولی اونی که بیشتر میتواند دلیل باشد این است که انسان وقتی متوجه میشود به خودش، میبیند که انا که میگوید، من که میگوید، مییابد حقیقتی را غیر از همه اون چه که اسمش بدن است، جسم است و موادیست که تشکیل داده است او را. من که میگوید، انا که میگوید، اون شخصیتی که در همه ادوار زندگیش اون شخصیت را مییابد و این جسم و آثار جسم با همون تحولی که خود اونها هم قبول دارن دائم در تحول است و عوض می شود و عوض می شود، که این صحبت روز گذشتمون بود در ارتباط با مسئله مجرد بودن نفس، که گفتیم تجرد را نمی رساند ولی مغایرت را می رساند. نفس و روح غیر از بدن بودن رو می رساند، اما تجرد رو گفتیم نمی رساند. برای این بحث نافعه که چی؟ وقتی انسان به خودش می نگرد، توجه به خودش می کند، ببیند به روشنی وجدان می کند، من که می گوید، انا که می گوید، و دوران مختلف زندگیش با گفتن این انا و من مورد توجهش هست، این به حقیقت می‌یابد یک حقیقتی غیر از بدن، غیر از موادی که در ارتباط با بدن است، یه حقیقت آخری است، یه تشخصی است که دوام و ثبات خاصی هم داره و بقیه در تحول است، به گونه‌ای که هر از نظر علمی، حالا اونه که بحث علمی چه کردن، ولی خود انسان این شده وجدانیش نیست، در مدت مدیدی که میگذرد کلن عوض میشه تغییر پیدا میکنه و به نتیجه نشون دهنده این است که تبعیت نیست به اون معنایی که خواستن مادیین گفته باشن و مولود باشد روح در ارتباط با جسم و بدن و متولد باشد و از آثار بدن باشه به این کیفیت خیر، بلکه یک حقیقت مستقلی است و غیر از بدنه. این اجمالا هم در ارتباط با مسائل مربوط به مادیین. متاسفانه شرحی بر نهج البلاغه یکی از مشاهیر اخیر که فوت شدن البته زدن، در جلد پنجمش شاید باشه، یه تعبیری کردن که اینان حرف مادیینه، مشکل هست، ولی تعبیر اینه، این عبارت اینه، من تو همون نوشته ها آوردم یه وقتی که بله، عقل محصول عالی ماده است، همین حرف مادی میشه، عقل محصول عالی ماده است. به این ترتیب نعوذ بالله بالاترم برین، بالاترم که بر انسان، وقتی که قرار شد ماده خود به خود یک همچه محصولی داشته باشه که محصول عالیش میشه عقل، بالاترش هم مسئله نداره خیلی، بعد خیلی حرفا بیش میاد. بله، بعضی این تعبیر کردن عقل محصول عالی ماده است و این تعبیر تعبیریست که با همین حرف اینها سازگار هست و مسئله درستی نیست. و در هر حال تا اینجا پس در ارتباط با این که این انا و من چیست، چهار تا مطلب گفته شد. محدثین جسم لطیف، التف از هر چه فکر کنیم، همچنون که در حدیث آمده است که کر ریح ولی جسم لطیف. دو، خیر مجردون حدوثن و بقاءن، روحانیت الحدوث و روحانیت البقاء، فلسفه مشاء. سه، جسمانی حدوثن روحانیون بقاءن، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، حکمت متعالیه، مرحوم آخون مولا سر رو. این سه چهار حرف مادیه که مولود ماده است و از آثار ماده است و مولود ماده است، نسبت به هر کدام از اینها دلیل های مربوطه ای که گفتن، اون جان دلیل ها گفته شد، صحبت شد. حالا یه مقدار تتمه تو این بحث داره که یکی دو روز دیگه هم تو این هفته این بحث رو انشاءالله تمومش کنیم، بعد بریم در مسیر بحثی که داشتیم که احتجاجات توحیدی ائمه معصومین علیهم السلام که ظاهرا به احتجاجاتی از حضرت باقر علیه السلام اشتغال داشتیم. اللهم صل علی محمد.